پرده عاشقی روایت انسانهایی شیر برسگه به ندای درونشان لبای گفتند، روایت بخشهایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادتهای زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسانهایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن میگویید.
صدای مرغان دریایی از اون طرف اسکله نیمه ویران میاد. رحمان بیل مکانیکی رو توی جاده خاکی حاشیه اسکله پیش میرونه. اسکله ساکت و آرومه. کامل عبدالله افسر استخبارات عراقی روی نرده‌های اسکله نشسته و سیگار میکشه. رحمان بوق میزنه. کامل عبدالله بر میگرده، کلاه از سر بر میداره و برای ما تکون میده. رحمان گاز بیل مکانیکی رو کم میکنه و میگه مثل این که امروز کامل عبدالله سرحال تر از دیروزه. لبخندی میزنیم و میگیم پس شانس آوردیم. کامل عبدالله از روی نرده اسکله پایین میپره و با قدمهای تند به طرف بیل مکانیکی میره و میگه سلام دوستان ایرانی سحرخیز. رحمان میگه دیروز که دست خالی برگشتیم، امیدواریم امروز شرمنده خانواده شهدا نشیم. کامل عبدالله حلقه زنجیر رو از جاده خاکی کنار میکشه و میگه به سلامت، منم برای صبونه میام. کامل عبدالله بعد از پایان جنگ در اسکله نیمه ویران مونده و کار هر روزش همراهی نیروهای تفحص ایرانی توی خاک عراق. صبحا اونو توی اسکله میبینیم. زبون ما رو یاد گرفته و تقریبا با هم دوست شدیم. هر روز نقطه ای رو در گوشه ای از خاک عراق به ما نشون میده. ما هم به سمتی که اون نشون میده میریم و کارمون رو شروع میکنیم. اون تا ساعت 12 ظهر در اسکله پرسه میزنه و بعد از ظهرها هم بر میگرده و کار ما رو تماشا میکنه. گاهی کمک میکنه تا اجساد رو از زیر خاک بیرون بیاریم. ولی بعضی از روزها که کسل و خسته از کاری به کار ما نداره. روی تخت خودش که بالای سکوی اسکله قرار داده دراز میکشه و به فکر فرو میره. تخت کامل عبدالله بین بچه‌های گروه تفحص معروفه. بیشتر فنراش در رفته و اونو با انواع سیم‌ها و کابلا درست کرده و به یکی از پایه‌های اسکله بسته. بعضی روزهای آفتابی که حوصله نداره روی تخت دراز میکشه و کلاه سبز راه راهش رو روی صورتش میندازه و به سوال کسی پاسخ نمیده. امروز ظاهراً از اون روزها نیست و همون چند حرکت کوتاهش در لحظه ورود بیل مکانیکی ما به محوطه اسکله نشون میده سر حاله و میشه روی کمک‌های اون حساب کرد. بیل مکانیکی از جاده منحرف میشه و به سمت شیارهای گلی میره. سمتی که امروز کامل عبدالله نشون داده پشت چند نخل بی سره. سرعت بیل مکانیکی رو کم میکنه تا به راحتی از شیارها بگذره. جاهایی رو که توی روزهای قبل کندیم از دور معلومه. کوپه‌های خاک کنار چاله‌ها تلمبار شده. کسی فعلا فرصت نکرده چاله‌ها رو پر کنه. به پشت نخلای بی سر می‌رسیم. قبل از اینکه دست به کار بشیم، بیل مکانیکی رو برای مدتی خاموش می‌کنیم تا اول محلا رو دقیق شناسایی کنیم. کامل عبدالله گفته گودی پشت نخلای بی سر رو خاک برداری کنید. آب بارون توی گودی ها و چاله های کوچیک و بزرگ جمع شده. رحمان سطلا رو که به کمر بیل مکانیکی بسته باز میکنه. یکی رو به من میده و با سطل دیگه دست به کار میشه تا اول آب گودی رو تخلیه کنه. چند سطل آب بر میداریم، بقیه گلولایه. رحمان میره بیل مکانیکی رو روشن میکنه. از نخلستان پشت سرمون صدایی نمیاد. در این ساعت از روز فقط صدای مرغان دریایی از اطراف اسکله میاد. رحمان پشت فرمان بیل مکانیکی نشسته. به طرف گودی میاد. آهسته گلولای روی گودال رو بر میداره. گودال کم کم شکل میگیره. از رحمان میخوام دست نگه داره تا گلولای بیرون اومده از گودال رو جستجو کنیم تا اگه به نشونه ای از شهدا رسیدیم دقیق تر و با حوصله کار رو پیگیری کنیم. رحمان چنگالک بیل رو به کناری میکشه. گلولای رو با دست میگردم و کنار میزنم. خبری، نشونه‌ای، چیزی از شهدا پیدا نمیشه. به رحمان میگم کار رو ادامه بده. ظهر هر دو خسته و ناامید کنار بیل مکانیکی دراز میکشیم تا کامل عبدالله بیاد و بلکه نشونی دقیق تری بده. بعد از ظهر میاد، خستگی ما رو که میبینه داخل گودال رو نگاه میکنه. وقتی میبینه چیزی به دست نیاوردیم نگاهی به ما میندازه و میگه دنبالم بیاین. من و رحمان به هم نگاه میکنیم. رحمان میگه یعنی امیدی هست؟ سری تکون میدم و میگم شاید نگفته ای داره، حالا که دلش به حال ما سوخته میخواد اونو افشا کنه. رحمان بلند میشه و کامل عبدالله به طرف نخلستان میره و با هم در پی او از شیارها رد میشیم تا به نخلستان برسیم. از وسط نخلستان به راه باریکی میرسیم که کامل عبدالله از اون میگذره و اشاره میکنه ما هم از پیش بریم. بسیاری از نخلها خشک شده. وسط نخلستان به میدانگاه کوچیکی میرسیم. کامل عبدالله کنار گودال میسته و اشاره میکنه که بیل مکانیکی گود برداری کنه. رحمان به من نگاه میکنه، سری تکون میده. کامل عبدالله میگه بکن، گودالو بکن. رحمان چنگالک بیل مکانیکی رو آروم توی خاک نرم گودال فرو میکنه. کامل عبدالله پشت به ما میکنه و به طرف نخلای اون طرف نخلستان میره. با اولین گود برداری پاره های لباس های خاکی و استخون های از هم واشده‌ای با خاک در هم آمیخته میشه. اجساد شهدا یکی پس از دیگری کشف میشه و آخر سر به یک گور دست جمعی میرسیم. تا قبل از غروب آفتاب نشونه ای از حدود 50 شهید رو توی میدونگاه کوچیک وسط نخلستان کنار نخل های سوخته روی زمین میچینیم. غروب زنگ میزنیم. نیروهای کمکی برای حمل باقی مونده شهدا به اونجا میان. موقع بیرون اومدن از نخلستان به یاد کامل عبدالله میفتیم که از لحظه شروع کار توی میدونگاه اونو ندیدیم. برای شناسایی و انتقال باقی مونده اجساد شهدا کار تفحص توی خاک عراق رو یه هفته‌ای تعطیل میکنیم. بسیاری از نشونه های کشف شده شناسایی میشه تا بعد از طی مراحل قانونی به خانواده هاشون تحویل بشه. پایان کار انتقال و شناسایی بایستی دوباره به خاک عراق برمیگشتیم. فرمانده ستاد تفحص پیشنهاد میکنه برای قدردانی از کامل عبدالله در کمک به کشف نشونه های اجساد شهدا هدیه‌ای بدیم. سرانجام یه جلد قرآن مجید و یه تخت فرش دست باف برای کامل عبدالله آماده میکنیم. صدای مرغان دریایی از اون طرف اسکله نیمه ویران میاد. رحمان بیل مکانیکی رو توی جاده خاکی حاشیه اسکله پیش میرونه. هدایای تهیه شده برای کامل عبدالله رو با خودمون آوردیم. به جای همیشگی کامل عبدالله روی سکوی اسکله نگاه میکنیم. دو مرغابی روی لبه تخت و رو به دریا نشستن. رحمان کامل عبدالله رو صدا میزنه. دو مرغابی بال میزنن به طرف دریا و پرواز میکنن توی آسمون آبی. افسر جوونی از پشت اتاق گوشه اسکله بیرون میاد. سراغ کامل عبدالله رو میگیریم. زبون فارسی رو خوب نمیدونه. دست و پا شکسته به ما میفهمونه که یه هفته قبل کامل عبدالله بدون این که به کسی اطلاع بده محل خدمت خودش رو توی اسکله ترک کرده و حتی به ستاد فرماندهی ارتش عراق هم اطلاع نداده. حالا هم نیروهای ارتش عراق دنبالش میگردن. به رحمان نگاه میکنم. رحمان از افسر جوان عراقی میپرسه: یعنی کامل عبدالله دیگه بر نمیگرده؟ افسر جوان با تکون شونه و سر اشاره میکنه که نمیدونه و به ما میفهمونه که اون به جای کامل عبدالله اومده اینجا. به رحمان میگم: حالا چیکار کنیم؟ بهتر نیست هدایا رو بر نگردونیم و به همین افسر جوان عراقی بدیم؟ رحمان قبول میکنه. بسته هدیه رو به طرف افسر جوان دراز میکنیم. با اشاره میپرسه: این چیه؟ به اون میفهمونیم هدیه‌ایه از طرف نیروهای ایرانی. تحویل میگیره و تشکر میکنه. رحمان بیل مکانیکی رو روشن میکنه. از صدای بیل مکانیکی یه دسته از مرغان دریایی از حاشیه ساحل به سمت کرانه‌های دوردست پرواز میکنن.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
همه کاره بود،
یعنی همون دلیلی که دشمن مرحوم مطهری رو هدف قرار داده بود ایشون هدف.
زندگی نامه یک مبارز.
باور کنید همه زندگی هست آقا و حاج آقا دست حاج ملکی.
هر کی با حاج آقا خوب بود و پیرو بود عراقی قبولش داد، هر کی نبود و انقلاب داشت قبولش نداد.
او به تنهایی 20 نفر بود.
از وقتی با امام خمینی آشنا شد کاملا تغییر کرد. همه فهمیدند که او فراتر از اراده، انگار دلبسته امام خمینی است.
فدایی امام بود دیگه. میرفت اصلا تو خونه حضرت امام، اصلا تو عمق خونه حضرت امام میرفت و میرفت.
عاشق آقای خمینی بود. به معنای واقعیش عاشق بود.
نامش مهدی بود. پدرش بازاری بود و او هم خیلی زود به خاطر پدر وارد اجتماع شد. به همان سرعت هم سیاسی شد. هنوز دبیرستانی بود که نیروهای امنیتی دنبالش بودند. مهدی عراقی جوان بود که در مساجد تهران دلبسته این مرد مبارز شد. نواب صفوی.
اینا خدا خواسته باشه من انشاءالله خاطر جمع باشه و برای خواسته باشه برای من آرزو این است که به دست بخشهای یعنی که من بچه حسین علی کشته بشم و برم و خلاص بشم از دست شما خواهرات.
کار در فدایان اسلام کاملا تشکیلاتی بود، سیاسی بودند و در اوج ملی شدن صنعت نفت از حامیان مصدق و کاشانی.
ایرانی که یک کارخانه سیمان را نمیتواند با پرسنل خود اداره نماید، با کدام وسایل میخواهد صنعت نفت را شخصا استخراج و عرضه کند؟ ایرانی که نمیتواند حتی یک آفتابه بسازد، چطور میخواهد صنعت عظیم نفت را اداره کند؟
آقای رزمارا، شما حق ندارید در خانه ملت به ملت توهین کنید.
این صدای نخست وزیر رزمارا بود که کاملا مخالف ملی شدن صنعت نفت بود. مهدی عراقی و دوستانش دست به کار شدند. اسفند 1329، اینجا مسجد سپهسالار. از زبان شمس‌الدین جزایری نماینده مجلس شورای ملی بشنوید.
برای اینکه اون روز مرحوم فیض مرده بود و فاتحه مفصلی رو داشته بودن، گفت آقا امروز فاتحه در مسجد شاهه، بیا با هم بریم. کاری که نداری بریم اونجا. میگه بریم حتما. سرش رو داشت در گوشم، گفت رزمارا رو کشتم. دیدم که میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. دیدم که جنازه رو میارم. خوب یادمه همون لباسی که شب اول کابینه تنش بود، یه لباس قهوه‌ای بود تنش بود، دو تا پاسمان پاشا گرفته بودم، دو تا پاسمان این پاش، دو تا پاسمان دستش رو، دو دوان دستش رو سرش رو همین فکر میکنم.
دهه 30 نواب صفوی و یارانش دستگیر شدند و در زندان تیرباران. مهدی عراقی بعد از آن ماجرا خانه نشین شد، به بازار برگشت و زندگی روزمره خود را شروع کرد. چقدر سخت است دست یک انسان مبارز با روزمرگی ها زنجیر شد.
بعد از این که چند وقتی گذشت، آقا مکی اومد و من گفتش که میخوام جلسه فدایی ها رو به یه نامی دیگه برقرار کنیم. گفتم چی رو میخوای بذاری که جای آقای نواب باشه؟ گفت نظر تو چیه؟ گفتم نظر من این خواسته هاشمه. گفت خب بریم پیشش. رفتیم نشستیم با ایشون صحبت کرد. ایشون یه سری تکون داد و گفتش که میتی جون، من کتکامو خوردم، زندانیامم کشیدم، از من نمیاد کسی دیگر رو علم کنیم. هر چی میگی التماس کرد قبول نکرد.
دیگه بعد از ادامه شهید کردن شهید نواب دیگه مثلا اونجوری شکل شمایل مبارزاتی هم نداشت. این آنجا آقا مثلا چسبیده بود به کاسبی و کار و زندگی و داستان. و ما 35 اومدیم، اخوی 37 اومد، اون اخوی هم 40.
دهه 40 شمسی باز ایران با تنش‌های سیاسی همراه بود.
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه و آرا عمومی می‌گذارم به شرح زیر است. یک، الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران.
شاه رویاهای عجیب در سر داشته. مهدی عراقی پایش به شهر قم و خانه علما باز شد. در میان همه دلباخته امام خمینی شد.
من یه پنجشنبه بود بهش زنگ زدم گفتم میخوام ببرم از قم. بردمش قم، اول جایی که بردمش گفتم برم آتل گل پایگانی. بعد از اونجا بردمش منزل آقا نجفی، از منزل آقا نجفی بردمش منزل شهادت مداری. اینا رو که تیک کردیم بعد بردمش منزل امام. وقتی برگشتیم تو راه تهران وام تو راه به من گفت این همونه که من خواستم.
همون بیش یادمه بله رفته بود قوم با ملاقاتی که کرده بود اومد بود به ما، من به یه چیز تازهی برخورد کردم، مرحوم کاشانی بدل پیدا کرده.
فروردین 1342 نیروهای ساواک به مدرسه فیضیه ریختند و خیلی ها را کشتند. آن شب مهدی عراقی هم در قم بود. آیت الله خامنه ای از طلاب حوزه علمیه بودند.
مدرسه فیضیه سرشار از جمعیت بود. ناگهان مزدوران دستگاه پهلوی ریختند توی مدرسه فیضیه، اول با چوب و چماق و بعد با سلاح و با هر وسیله ممکن مردم رو بیرون کردن، طلاب رو در مدرسه نگه داشتن و طلاب رو اونقدر زدن که تعداد بسیاری مجروح شدن، بعضی شهید شدن.
سه ماه بعد محرم شد، ماجرای فیضیه در عزاداری پررنگ شود تا همه ایرانی ها از جزئیات آن با خبر شوند. برایش شعر و نوحه هم ساختند.
قم گشته کربلا هر روزش عاشورا، خونجگر علما فیضیه قتلگاه، شد موسم یاری مولانا الخمینی یا صاحب الامر.
باز مهدی عراقی و دوستانش که اکثرا بازاری های تهران بودند وسط ماجرا دیده شدند.
شهید عراقی گفت که باید این دسته با دستیزات هر روز فرق بکنه، نظم بشه، بدید ده نفر سازمانده بشن، با فاصله یه متر شروع کنن به طرف شمال خیابون ری.
چهار روز پنج روز فقط پلاکارد می نوشتن.
عاشورای 1342 به قیام 15 خرداد ختم شد.
مردم تصویر رو رفتن جلو، گفت آتیش کنیم، ریختن، شلیک شروع شده مثل برگ درخت، اما جلو میدون عرق ریختن.
اسدالله علم نخست وزیر بود، سپهبد محسن هاشمی نژاد فرمانده لشکر گارد شاهنشاهی.
در جریان 15 خرداد آقای علم سمت نخست وزیری کشور رو داشتن. عمرای ارتش رو خواستن و گفتن که امروز به هر صورتی که بشود باید این شورش خاموش بشه، و در اون موقع ارتش بود اویسی که درجه سرلشکری داشتن فرمانده لشکرگاه بود و با کمک سایر عوامل انتظامی توانستن که در روز 15 خرداد شورش رو بخواهند.
آن روز مهدی عراقی و خیلی از بچه های مؤتلفه اسلامی میاندار اعتراض ها بودند. مهدی عراقی دستگیر شد، نامش در لیست سیاه ساواک رفت. یک سال بعد سال 1343 و ماجرای تصویب قانونی در مجلس ایران به عنوان کاپیتالیسیون و سپس آن سخنرانی معروف حضرت امام که در آن تاریخ ماندگار شد.
اگر یک خادم امریکایی، اگر آشپز امریکایی مرد تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد. باید برد امریکا، اونجا در امریکا ارباب ها تکلیف را معین کنند. اکرام اسلام، بلاد اسلام برسید.
امام بعد از این سخنرانی تبعید شدند. حاج مهدی هم برای 13 سال به زندان رفت. ولی سالها دوری او از امام خمینی باعث کهنه شدن این رفاقت نشد، بلکه عمق آن را بیشتر کرد.
Every day hundreds of people descend on this little town of 2000 just to see Khomeini walk or talk or pray.
هر روز صدها نفر به این شهر کوچک 2000 نفری می آیند تا فقط راه رفتن خمینی، حرف زدن او و یا نماز خواندنش را ببینند. این اتفاق برای اهالی نوفلشاتو هم جالب است. یکی از همسایه ها می گوید هر روز پیش نمی آید که شاهد رخ دادن انقلاب از خانه بغل آن باشیم.
Probably the biggest beneficiary of Iranian spending is the phone company, with Khomeini's aides calling Iran.
ورود امام خمینی به پاریس در مهر 1357 در همه رسانه های جهان پخش شد. مهدی عراقی که تازه آزاد شده بود یک شب با همسرش صحبت کرد.
تارا از زندان آزاد شده بود، کسی که بعد از 14-15 سال آزاد شد تا شنید امام آباد پاریس، گفت بخواب میرم. گفت وقت خواستیم بیام بیرون رفتم پلی تیمسار، گفتم برای من یه پاس بد بگیری من برام امام ببینم. گفت برو مهدی خجالت بکش، برو خجالت بگیر. من خیلی سعی کردم که نره. گفت من 3 روزه میرم برمیگم. 3 روز رفت 40 روز کشید.
پرواز او در پاریس به زمین نشست و مستقیم به نوفلو شاتو رفت.
ما پیش امام، امام خیلی خوشحال شدن، سرش خوابید، سرش گذاشت رو زانوی امام، امام دست گذاشتن رو دستش، بهش گفتن که پهلوان پیر شدی. خوش میدی یعنی فکر بکنیم 5-6 دقیقه همینجوری سرش رو زانوی امام بود.
از همان روز اول همه کاری دفتر امام شد. امام او را بسیار قبول داشتند و اعتماد کامل ایجاد شده بود.
از اون لحظه ای که مهدی آقا وارد شد دیگه مسئولیت فضای پیرامونی حضرت امام رو، اون منزل حضرت امام دفتری بود، منزل روبرو بود، به هر حال جایی که به هر حال همه مراجعین بودن، همه این چیزها رو مرحوم عراقی عهده گرفت و با همون خصلت سازماندهی اصلی و توانایی های تجربه های دیرینه خودش یه سازمانی رو به وجود آورد اونجا که هر کسی نتونه هر ادعایی بکنه و هیچ مسئله هم به زمین نمونه.
12 بهمن 1357 وان پرواز معروف به سمت تهران.
همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن ما روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن است. بعد از 15 سال دوری از وطن، هموطنان عزیز ما که در خیابان‌ها گرد آمدند، صف به سر خیابان‌ها رو برای استقبال اشغال کردند.
مسئول تشریفات یک نفر بود که جز ماجرا را تنظیم کرده بود.
خب همه بودیم که موقعی که در هواپیما باز میشه کدوم چهره چی کسی میخواد بیا، امام میخواد بیا فلان اینا. اولین چهره ای که هیچ موقعی هم نمیرد بر تلفن هواپیما ظاهر شد، بعد از که در باز کردن تلفن هواپیما باز شد و رقاب این ور اون ور نگاه کرد و به خود جمعیت درست کرد، این ور نگاه کرد و اون ور نگاه کرد و پچه های نیرو هوایی هم پایین وایستده بودن، شهید بزرگوار حاج مهدی عراقی بود.
گروهکی به نام فرقان اعلام وجود کرده بود و میخواست سران انقلاب را از بین ببرد. آنها سراغ مهره‌های اصلی رفتند. مهدی عراقی در 4 شهریور 1358 بعد از یک عمر مبارزه سیاسی و انقلابی حالا به آرمان خودش رسید. شهادت.
ما اومدیم سر کوچه، یه نفر اون رو برو بود، شرایط ما رو اشاره میکرد که اونو دارن حرکت میکنن. یه نفرم روی موتور نشسته بود، یه نفرم که این روزی قبلی داشت تو پیاده رو از طرف من آتش کرد.
امام خمینی ارادت خود را به این مرد نشان دادند.
هیچ کسی تو این از اول انقلاب تا آخری که آقا زنده بود تشییع جنازه هیچ کسی سابقه نداشته باشه آقا رفته باشه، اما اونها سر قبر آقا مهدی و بس که بهش علاقه داشت، دوستش داشت، تو روزنامه هم همه نوشتن که خودش هم فرمود آقا مهدی برای من 20 نفر بود نه یه نفر.
آقای خمینی درباره عراقی این کلمه رو که گفت به نظر من با ارزش‌ترین حرفه، فرمود حیف بود ایشون تو وقت خواب بمیره، خیلی حرف بود بزرگیه.
مهدی عراقی یک نفر نبود، او به تنهایی 20 نفر بود. این جمله خلاصه زندگی پرفراز و نشیب مردی بود که روح و جانش را برای یک آرمان هدیه کرد. روز 4 شهریور قطعاً به نام او یک روز متفاوت است.